I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
سلام. ما محمود فرجامی هستم و شما دارین به 27مین قسمت پادکست وزین شب چراغون گوش میده. ما از قسمت قبلی تا الان خیلی سعی کردیم یک گفتگوی خوب با یک آدم کاردرست درباره وقایع اخیر داشته باشیم. منظورم از گفتگوی خوب یک گفتگوی آگاهی بخش و غیر تکراریه. یک گفتگوی که رویا فروشی نکنه دیگه و بره گرفتن لایک و مخاطب و وایرال شدن، این کودک ماندگی که مشاهده می‌فرمایین و هی تشویق و تایید نکنه. حالا اگر خودتا بلا نسبت کودک مانده نباشین، ببخشید نایتوری روک و پوسکنده صحبت میکنم، دیگه خودتان که میبینن وضعیت ره، انگار یک مسابقه یه که کی بیشتر خشم عمومی ره به عصبانیت و عصبانیت ره به خشونت سوق میده. خلاصش کنم که دنبال یک همچو گفتگوی بودم و چند نفر آدم واقعا کاردرست رو هم توی رادار داشتم و باهاشو حرفم زدم. متنام بگم همگیش با شب چراغون آشنا بودن و اینطوری که میگفتن خیلی هم دوست داشتن مهمون ما باشن، ولی خب میدونن که دیگه در این شرایط حساس و کنونی نمیشد حرف بزنن. اونایی که داخل بودن میگفتن که اگه حرف خود ما رو بزنیم که خب اینا میان ما رو تو گونی میکنن مبرن، اگه حرف غیر گونی واجب بزنم که باز خود ما از وجدان میگیرم، که خب راست میگفتن. اونایی هم که خارج بودن میگفتن درسته ایور گونی نیست ظاهرا، ولی خب یک عقربهایی هستن که آدم آرزوی مار قاشیه و همون گونیش رو میکنه. و خب ایه که ما چون دل کتک خوردن تو خیابونای لندن و تورنتو و پاریس و برلین و جوجار نداریم، بهتر حرف نزنیم، که خب ایرم باز دیدم درست میگن دیگه. و وقتی که میگم آدم کاردرست، منظورم ایجور آدماییه که حالا اگرم حرف نمیزنن ولی خب یک پرنسیبی دارن که یا از روی عقیدهش حرف خودش رو میزنن یا اصلا ترجیح میدن حرف نزنن. البته زور ما که به او گونی به دستا که نمیرسه، یعنی زور که چه ارز کنم، حرف ما هم نمیرسه. یعنی شما فکر یارو پلیس نماها هستن، به قول رئیس پلیس تهران مثلا اون پلیس نماها وسط باتوم و لباس خرچنگی و شاتگان و سیگار و بزن بزن و اینا مثلا شب چراغون گوش بدن. خب اونا که اگه شب چراغون گوش بده بودن که الان وضع ما اینه بود. خلاصه اونا که هیچی، ولی شما اگر به حرف ما گوش بدن بدنن که همین عدم تحمل صدای مخالف، اصلا صدای مخالف چیه بگو سکوت، یا حتی اونایی که همراه و همفکر ما هستن ولی روشش یک کمی فرق میکنه، وقتی هیچ کدوم از نا تحمل نشه و با خشونت و توهین و تهمت و برچسب و اینا ساکت برن، دورمان پر میره از کسایی که یا دقیقا مثل خود ما فکر میکنن که خب هیچ فایده ای نداره، که یعنی هیچی نمیشه یاد گرفت، همینجوری حرف میزنیم دیگر، یا از او بدتر کسایی که رویا فروشی میکنن به ما، کسایی که بره ای که تایید ما رو بگیرن ما رو تایید و تشویق میکنن، کسایی که حتی اگه ببینن جلو پامان چاهه میگن آما شلو خ. خلاصه که رفقای عزیز، در این روزگار خشم و گلاب برو تا جنون، یاد ما باشه خودمان را از آموختن، نقد، متفاوت نگاه کردن، مدارا محروم نکنه که ضرر اصلیش رو خود ما میبینه. خب این از اذن دخول اول. همینجا هم توضیح بدم که این اذن دخول و دخول و اینا در اینجا اصلا جنسی نیست. اینایی که دعاهای زیارت و اینا را آشنا هستن، شما هم که ماشاءالله همه تا اهل زیارت و تهجد و در آستانه خلاصه حورقلمان دیگه. حالا بگذریم، الان باز یک نعرکشان میان که آه شرم بر تو، اوف بر تو که در چنین شرایط حساس کنونی مسخرگی و شوخی و دلغک بازی می نمایی. چرا اصلا به جای بدبوی بی صدا ناله شب چرا خون را همی اندازی؟ خیلی خوب چشم، شما ببخشین چری که در خون غسل کرده شب و روز مبارز کامنت بر کف، شما عف بفرماین. عرض میکنم بله، سر تاره زیاد به درد نیارم که امشب ما یک گفتگو که پیشتر ضبط رفتره با هم مشنویم با یک قاضی. حالا متامقم قاضی احتمالا شما یک آدم عبوس تندخوی بی سواد بی رحم بی انصاف به ذهنتان میاد که خب حالا میشه گفت که خیلی هم اشتباه نمکنن دیگه، در واقع چیزی که ما میبینیم همیه، ولی خب حق درن با این تبصره تک ماده که یک کوچول موچولی ممکنه استثناء همونجاها باشه، حالا ایشالله که اصلا بیشتر از استثناء. بله ای آقای قاضی که ما آوردیم، خب اگه مثل اکثر قاضی ها بود که چه آوردن و چه شب چراغون و پادکست وزین و آی ما آدم ویژه میارم دیگه، نه ای قاضی ما یعنی آقای دکتر تویسرکانی که راستش ما مدت ها دنبالش بودم شکارش کنم و عاقبت هم البته در تور غیر اطلاعاتی ما افتاد، یک آدم باحال، باسواد، نویسنده، هنرمند و طنز نویسیه که همونطوری که در جریانه نسل اینجور آدم ها در اوجور جاها باید مدت ها پیش منقرض میرفت، ولی خب ایشون به طرز ول نکنی که البته مشخصه کار همه طنز نویس ها هست به کارش چسبیده، یعنی یک جوری که توضیح و توبیخ و تعلیق هم به ایشون کارگر نیست. همه قد بگم که وقتی ما فهمیدم بزرگوار رو برای نوشتن یک کتاب طنزآمیز که در همین سیستم فعلی، حالا منظورم از سیستم فعلی، سیستم فعلی سال 1401 اواسط آبانشه، زمانی که شما میشنوین نمیدونم سیستم فعلی چی باشه، حالا منظورم این سیستم فعلی، بله بره کتابی که در همون سیستم فعلی شا چاپ رفته تعلیق کردن، گفتم آقا جان، عزیز جان، عالی جناب میگن دیگه به قاضیا توی فیلما، شما مطمئنن میخواین بیان شب چراغون؟ چون اول اوکی رو داده بود، بعد ما خودم چیز کردم دیگه، بقول معروف یک مقداری مؤدبانه چی میشه دیگه، یک مقدار ترسیدم، گفتم آقا شما مطمئنین یه وقت لینک داره تا نزنن ها، چون او کتاب رو شما نوشتن، او کارو تا کردن، ما که دیگه اصلا خیلی پیشانی سفیدم. ایشون گفت اصلا به همین لینگم، یعنی دقیقاً ایشون دیگه نگفت، ولی خب وقتی گفت مهم نیست و میخوام بیام به هر حال شب چراغم، حد زدم که ممکنه ایشون همین حرف رو زده باشه و حالا بقیه‌اش رو مشنوون دیگه، به قول خارجی‌ها اسپویلش نکنم. اینم اذن دخول دوم.
اول بسم الله، آقا چجوری میشه قاضی بشه؟ چون نگاه کن قاضی یک چیز عجیب غریبیه، مثلا ما به هر حال یک دکتری، چهار تا مهندسی، گهگاهی یک خلبانی تو فک فامیل داریم، ولی معمولا قاضی نداریم. چجوری مثلا میشه قاضی شد؟
قاضی نسبت به جمعیت و سایر شغل خوب شغل کمتریه. شما در کشور نهایتا 10,000 تا قاضی داشته باشیم، شما توی کشور 80 میلیونی حساب بکنید خیلی کم میشه دیگه، نه والله نسبت کم میشه. من تو خود خانواده خودمون یه نفر قاضی هم نداشتیم، خیلی دور حداقل. اما اینکه چجوری قاضی بشیم خیلی پروسه راحتی نیست. یا شما باید حداقل لیسانس حقوق داشته باشید. حالا در کشور ما که دو جور میشه قاضی شد، یکی اگه تحصیلات حوزوی داشته باشید یا تحصیلات حقوقی. اکثریت هم خب تحصیلات حقوقی دارن. لیسانس حقوق حداقل داشته باشید و برید وارد مراحل امتحان بدید، قبول بشید، مصاحبه بدید، قبول بشید. یه گزینش بسیار سخت و مفصلی داره، شاید مثلا 2 سال گزینشش طول بکشه، که حالا اون شامل مصاحبه و تحقیقات محلی و آزمایش‌های نمیدونم جسمی و روانی و همه اینا هست تا آخر شما دیگه قاضی بشید.
ببخش جسمیش چیه دیگه؟ مثلا قاضی جسمش ورزشکاره، مثلا 2 سرعت میگیرن تا
منظورم مثلا تست اعتیاد بده نمیدونم.
آها تست اعتیادی که برای شما راننده اتوبوس هم بخواید بشه الان باید تست اعتیاد بدین دیگه. معنی که شما میگین
نه، یه سری چیز فاکتورهای دیگه هم داره، حالا جدا از این بیسش که حالا اعتیاد ما نمیدونم وضعیت جسمیش جوری نباشه که مانع قضاوتش بشه و اینا رو اونا هم بده، بعد یکی دو تا دیگه مورد بیماریهای دیگه هم هست، اگه نداشته باشه میتونه قاضی بشه. اما خب خیلی مراحل گزینشش خیلی سخته، خیلی خیلی پیچیده است، چندین مراحل خیلی ها، یعنی یه کسایی های ارجامی ازش رد نمیشن که از باور از هم نمیشه که این چطور مثلا که هیچ مشکلی به نظر نرسید نش داشت اما چیزی نفس رد بشه از این مرحله.
شرط تأهل هم داره؟
نه خیلی، فقط برای دادگاه خانواده، اگه بخواییم قاضی دادگاه خانواده بشید بعد متأهل.
ما الان در جمهوری اسلامی قاضی زن هم داریم؟
حدود من آخرین آماری که میاد آمارم به روز نیست، اما از این 10,000 نفر تقریبا قاضی ها لکم بالا پایین ها، ولی حدود 1,000 نفر قاضی خانم.
بله البته راستش بخواین جواب سوال دست کم از امروز صبح میدونستم، چون یه قاضی خانم بهم پیغام داد در اینستاگرام و در همین مورد گفتگوی ما توضیحی داد. توضیح ایشون هم بود که احتمالاً آقای طوسکانی هم اخراج شده، شما خیلی جوش نزن ببخشید، توضیح ایشون بود. بعد نوشت که من خودم قاضی هستم و اینا، و اتفاقا خیلی قاضی وجیه المنظری بودن، یعنی اصلا ظاهرا ما با این ذهنیت ما که قاضی به هر حال یک لباس خاصی میپوشه یا یک سن و سال خیلی زیادی داره یا به هر حال شکل و شمایل خیلی جالبی نداره رو بریزیم دور. ماشاءالله شما و ماشاءالله خانم قاضی همه هم جوان و هم فتبارک الله حسن الخالقین هستن ها.
ایشون که شاید، ولی من که نه، ولی نسل جدید توی قوه قضاییه فرجون خیلی زیاد و شاید بگم اکثریت با همین نسل جوان، اینقدر من تازه دیگه جزو میان سالهای قوه قضاییه حساب میشن، اینقدر جوان دهه 70 ما قاضی دهه 70 تا دلتون بخواد داریم، حالا من که دهه 60 ام و خانوما هم خیلی زیادن و یعنی خداش از هنوز که نسبتشون خیلی کمتره، اما خداش که قاضی خانم تو هر مجتمع قضایی تقریبا یکی داریم. من یه چیز جالب براتون بگم، یک جای خیلی خیلی مهمی کار میکردم، این سمت جایی که بودم سمتم خیلی بالا نبود، اما اون محلی که کار میکردم پرونده های بسیار خاصی داشت و حدود 4-5 سال اونجا بودم، اونجا رئیس من یه خانم بود، یعنی یه قاضی خانم اونجا رئیس ما بود که یه ما مثلا 7-8 تا قاضی بودیم همه زیر نظر این سرکار خانم قضاوت میکرد.
بعضی از جمله خود ما مثلا فهم کنن در جمهوری اسلامی قاضی خانم نداریم، حتی بعضی فهم کنن آخرین قاضی که ما در ایران داشتیم که خانم بوده خانم شیرین عبادی بوده، ولی شما میگن تقریبا 1,000 تا ما الان قاضی زن داریم و بعضی وقتا مقامش ها یعنی باز مثلا سوپروایزر یا ناظر بر سایر قاضی هاست.
البته خب به یه سری باید قبولم بکر، یه سری اشحاف هایی هم بهشون میشه، یعنی خودشون همیشه گفتن و یه سری سمت ها رو نمیتونن بگیرن، یعنی عنوان عام قاضی رو دارن، یعنی هم این ما وارد میشن حقوق میخونن امتحان میدن گزینش میشن و ابلاغ قضایی در واقع میگیرن، همه منصوب حالا ابلاغ قضایی که رئیس قوه امضا کرده رو دارن، اما متاسفانه فعلا هم یه سری سمت ها رو نمیتونن، یعنی تا یه جایی میتونن پیشرفت کنن، یه جایی به بعد محظوریت دارن.
خب ما امیدواریم که در آینده شاهد رئیس قوه قضاییه زن هم باشیم و به هر حال قبل از او امیدواریم که شما رو منفصل نکنیم، ما اول از امیدهای کوچولو شروع میکنیم بعد به امیدهای بزرگتر میرسیم، ولی به هر حال همه اینها حق مسلم ماست در کنار انرژیتون. خب آقا شما چطوری قاضی هستین که ادبیات فارسی هم بلدین؟ چون ایره بدون تعارف بگم چند بار گزارم به دادگاه افتاده و اکثرا هم البته عنوان شاکی، و احکامی که بزرگواران صادر میکنن احتیاج واقعا به مترجم داره، یعنی ما اصلا نمیفهمیم این به فارسیه به عربیه، حالا عربیش هم اشکال نداره به هر حال در حد عربی بلده، بعد این چرا نقطه نداره مثلا 8 خط نه ویرگول داره نه نقطه داره نه فعلش درسته، چرا این بزرگواران اینطوری هستن؟
کاملا با شما هم عقیدم، اما چند تا نکته رو میشه برای این گفت. یکی اینکه ما اصلا ادبیات حقوقیمون ادبیات سختی جدا از قضاوت و قوه قضاییه، یعنی شما این قوانین ما هم که بخونی قوانین خیلی هاش اصلا فهمش سخته، مثلا یه ماده قانونی داری 3 صفحه است و همینجوری که به قول شما بدون نقطه و کلمات خیلی سختی. ما موقعی که دانشجو بودیم یه مشکلی که داشتیم، خب مثلا رشته‌های دیگه هم تو دانشکده هم بودن، به ما میگفتن که شما که اصلا رشته‌تون چیزی بیخودیه، شما یه سری کتابچه دارید، کتابچه قانون دارید، اینا رو حفظ می‌کنید و همین، اصلا تحلیل ندارید. مثلا ما فرضاً علوم سیاسی هستیم، روانشناسی، ما تحلیل می‌کنیم، کارمون علمیه. ما برای اینکه کم نیاریم پیش اونا می‌رفتیم کتاب قانونی چند تا مدعای سختش رو بلد بودیم، گفتیم مثلا برو ماده 100 قانون مدنی رو باز می‌کنیم، گفتیم اینو چون شما که اینقدر اطلاعات میشه اینو بخون ببین چی می‌فهمی. یعنی منظورم که خود قوانینم بعضن خیلی سخت هست و یه سری کلمه‌هایی هست که اصلا اینا هیچ معادلی براش در فارسی پیدا نکردیم، که خب این باعث میشه که آرای کم سخت بشه و من کاملا هم عقیده هستم که اینا. یه نکته دیگه هم هست که این که هر چی که تو دانشکده‌های حقوق انگار به ما تدریس میشه، یاد داده میشه که هر چی سخت‌تر حرف بزنیم، هر چی ادبیاتمون خاص‌تر باشه، گویا باسوادتر هستیم و چیز فهم‌تری. این هم بین وکلا هست هم بین قضات. من خودم خیلی سعی میکنم که خیلی راحت بنویسم. بارها شده آقای فرجامی به من آشنا روشنا مثلا یه رئیس فرستادن فایل پی دی افش یا عکسش رو تو واتساپ برای من فرستادن، میگه مثلا امین اینو نگاه کن این رأی به نفع من صادر شده یا به ضرر، این هست متوجه نشدی که آره که این رأی چیه. حالا دیگه جزئیاتش که بمونه، یه عزم جدی میخواد هم به این در خصوص قانونگذار که یکم راحت تر بنویسه، هم در ادبیات حقوقی که تدریس میشه در دانشکده هم قضات. فکر میکنم نسل جدید یکم بهتر شده باشه، یعنی این که این یکم از مد افتاده که خیلی شما سخت صحبت بکنین و پیچیده. مثلا شما نیا کنین، شما وقتی میبینین یه قراردادم توی بونگا مینویسین، متن قرارداد اجاره بیت همینش ساده، شما میخونین خیلی شما توجه نمیشید دیگه، یعنی معاملات روزانه‌ای که بین مردمه. یعنی من بنگاهدار شده ازم پرسیدم تو خودت میدونی این بند قراردادت یعنی چی که مثلا صدها بار نوشتی و امضا کردی؟ میگه نه، یه فرمی بوده من همینجوری فقط.
آخه این یک بحثه، ولی یک بحث دیگه اصلا خود ادبیات فارسی سوای او که یک زمانی فکر کردن هر چه عربی بنویسن یا هر چه فنی تر بنویسن بهتر. مثلا ما در یک پرونده یک وکیلی داشتیم که ایشون هم دکترای حقوق داشت و لایحه رو که اولا که اشتباه نوشته بود، یعنی ما با سواد ما آخرش برش نوشتیم که بزرگوار اصلا اشتباه شما نوشتید، اینکه هیچ. بعد ایشون خطاب به قاضی یک چیزی نوشته بود که مثلا طرف مقابل همچی چیزی میگه، بعد شش تا علامت تعجب گذاشته بود. یعنی بعد من ازش پرسیدم که بزرگوار شما واقعا با قاضی طوری صحبت میکنی؟ مثلا علامت تعجب میذاری براش، حالت تمسخر داشت. و این بود که مشخصا خب شما الان نگاه کنید به یک بچه دبیرستانی هم که بگید فعل یه جمله رو درست میذاره دیگه، یعنی اگه واقعا ادبیات در حد مثلا 15 16 گرفته باشه ادبیات فارسی ره دیگه فعل جمله درسته. ولی ما الان افرادی داریم در حد دکترا که نمیتونن فارسی بنویسن. البته نمیدونم چرا شما رو انداختم گوشه رینگ، انگار شما مثلا نماینده همه قضات و وکلا هست.
اینه که خوب شد گفتی، چون من خواستم اول کار بگم من علاوه بر اینکه خب خیلی عضو کوچیکی هستم از قوه قضاییه، سمت خیلی بالایی که ندارم، سمت های قاضی عده های میانی به پایینی هستم، ثانیا منفصلم که هستم، برای همین به طریق اولا نماینده قوه قضاییه نیستم.
ما فقط شماره، یعنی اولا تا بجای که ما تحقیق کردم شما تنها قاضی طنزنویس در طول تاریخ معاصر ایران هستن. حتی آقای پزشکزاد هم که در قوه قضاییه بودن و سمت‌هایی هم داشتن و طنز می‌نوشتن، هیچ وقت مثل شما خاطرات نمی‌نوشتن یا مثلا در مورد قضاوت و اینها به این نگاه نمی‌کردن. بعد اصلا قاضی نداریم که مثلا بیاد بشینه باشه صحبت کرد و اینا. در نتیجه مثلا بعضی هست ما رو که میبینن حالا فکر میکنن نماینده یک جریانی هستیم حمله میکنن، ما الان شما رو گوشه رینگ انداختیم، یعنی شما اصلا انتظار نداشته باشین که ما گوش بدیم به حرف شما در این مورد. بعضی شما گفتین شما منفصل از خدمت، انفصال از خدمت یعنی چی؟
انفصال از خدمت اولا دو نوع داریم، یه دائم داریم یه موقت توی همه سازمان ها و همه رشته ها. من حالا از نوع موقتش هستم، یعنی اینکه الان رابطه سازمانیم با قوه قضاییه قطع شده، در واقع قاضی نیستم، حقوق هم نمیگیرم، ابلاغم هم به صورت موقت لغو شده تا بعد از یک ماه دوباره برگردم و ابلاغم شده. اما اگر حالت دائم بشه که یعنی خب دیگه هیچ رابطه سازمانی شما به اون سازمان مطبوعت نداری.
آقا پس شما الان آدم عادی هستن مثل خود ما این دیگه، نه؟ ما خیلی جذب زده شده بوده. خیلی خب پس دوستان دیگر بیاریم باید
رو به آخرشه، یعنی تقریبا دو سومش گذشته و اگه مشکلی پیش نیاد و شما اجازه بدیم من 10 روز دیگه باید برگردم سر. ولی شعبم رو نگر داشتم، به کسی ندادم، هنوز شعبم خالیه.
حالا ما از دوستانی که دارن نگاه میکنن خواهش میکنم که شعبه شما رو به کسی ندن، اگه واقعا ما اهمیتی داره. بعضی دوستان ما فکر میکنن که ما قاضی عوض میکنه، ما قاضی بیکار میکنه. میخواستم خواهش کنم از دوستان که یک مقداری با مهربانی نگاه کنن به برنامه ما. مام زنان برنامه مثلا حرف بد نمیزن، حتی ببینید با وجودی که آقای توی سرکانی 7 سالم از من کوچیکتره به اسم کوچیکم صداش نمیزنم، چون به هر حال چه میدونم دیگه در به تخته خودشون دوباره برگشت پشت میز قضاوت. نگن شما با قاضی مملکت زیاد خودمونی شده بودی، به خصوص که الان به همین الانش هم به ما میگن شما از خودشونی. آقا الان به شما قاعدتا میگن دیگه، شما که کاملا از خودشونی. نه
خیلی خیلی خیلی. حالا من اصلا تعریف از خودشون و غیر خودشون که برام بی‌معنیه، یعنی
آقا اصلا خودشون هم نمیدونن خودشون کیه ها، ولی خب به هر حال میگن دیگه، میگن خودشون.
ولی من هیچ مشکلی ندارم، من به هر حال میپذیرم که یک عضوی از جامعه ایرانم، یک عضو کوچیکی از فعلا حاکمیتم، حالا اگه مفصل برگردم سر کار، یک کوچولو یه درجه نقطه ای از حاکمیت به معنای عام اگه بخوام بگیم، و من یه نقطه ای از اون حاکمیت هستم. اگه معنی خودشون این هست، و بله من یه قاضی هستم در این نظام و دارم کار میکنم.
دقیقاً جرم شما یا اتهام شما، البته الان چون حکم علیه تو صادر شده میشه جرم دیگه، جرم شما چی بوده که از خدمت منفصل شده؟
عنوان اته جرم که نیست، حال جرم تعریف حال تخلف. بعد من رفتار خلاف شأن قضایی عنوان تخلفم هست، که یک عنوان قانونیه که قضات باید علل اصول شأن رو رعایت بکنه، رفتار خلاف شأن انجام نده. همکاران ما در مراجع نظارتی تشخیص دادن که این انتشار کتاب رفتار خلاف شأن محسوب میشه و در یک پروسه خیلی طولانی که بارها رفت و اومد و اعتراض و اینها، نهایتا من یک دوره به کسر از حقوق محکوم شدم، 6 ماه حقوقم کسر شد و بعد هم در ادامه به 1 ماه، 1 سال بود که بعد با اعتراض من شد 1 ماه. عنوانش هست که رفتار خلاف شأن. رفتار خلاف شأن هم تعریفش در قانون این هست که رفتاریه که اکثریت قضات اون رو مذموم به شما رن.
آها، یعنی الان اکثریت قضات انتشار کتاب شما رو مذموم شمردن دیگه ها.
من اعتقاد ندارم، من در عین احترام خیلی زیاد به قضاتی که این رأی رو صادر کردن علیه من اعتقاد دفاعم بود که شما یک آماری بگیرید ببینید چند نفر از قضات هم سیستم حاکم ما این رو مضمون، چون من بسیار شگفت زده شدم که کتاب من بین قضات خیلی دیده شد و محبوب شد. یعنی من متعدد همکاران در هر رده‌ای بگیرین، حتی رده‌های خیلی بالای مدیریتی هم کتاب منو دیدن و خوندن و حتی هدیه گرفتن و اونور دادن. اما خب حالا تو مرجع نظارتی قضاتی که اونجا مشغول هستن و خیلی قضات عالی رتبه هم هستن که به تخلفات ما رسیدگی میکنن، نظرشون بود که نه، به نظر ما اکثریت قضات این رو باید مضمون به شما کنز نوشتن برای یک قاضی مضمون هست.
اصلا کلن به عنوان آدمی که کارش سال هاست تنزه، به تو بگم کلن تنز کلن مضمومه و یه اینجور دلغک بازیه دیگه. ما مثلا چی شده دیگه، به قول معروف نفرین مادر پشت سر ما بوده بیرا افتاده. ولی سوالم این بود که آیا مثلا از نظر اکثریت قضات مثلا کارهای دیگه هم مثلا رشوه گیری، مثلا رأی خلاف قانون صادر کردن، حکم بازداشت موقت های خیلی خیلی طولانی دادن، اینجور کارها هم مثلا خلاف شأن محسوب میشه یا نه مثلا فقط طنزنویسیه؟ یعنی میخوام بگم که دوستانی که احتمالاً میخوان برن قاضی بشن الان بدونن دیگه چه کارهایی خلاف شأن.
اگه از من بپرسید، با اون خب من توی جامعه کاری هستم که خیلی از قضات تو این 7 8 سالی که قاضی هستم میبینم، خیلی زیاد باشون نشست و برخاست دارم، دوستم، رفت آمد داریم سر کار. در نگاه اکثریت اون همکاران نزدیک من، اولا نوشتن کتاب مضمون نیست، طنز نوشتن مضمون نیست، خیلی هم خودشون دوست دارن و این مواردی هم که شما گفتید خب حتما اونا را رفتار خلاف شأن میدونن یا حتی جرم میدونن. اونایی که حالا فرمودید مثلا گرفتن رشوه اینا که خب جرم، اصلا باعث مجازات بعد بشه. اما اینی که اگه حالا بخوایم بررسی کنیم اون کسایی که حالا رأی من صادر کردن اون نظر دارن، اونا هم حتما همینجوره. یکم میدونید آیا ما فاصله نسلیمون هم قوه قضاییه یکمی زیاده، یعنی اون کسایی که توی اون مراجع نظارتی و اونایی که به همین موارد این مدلی رو دارن کنن، خیلی 3 نسل از من بزرگتر. اصلا ما نمیتونستیم دیالوگ بینمون برقرار نمیشه. من با نسل خودم خیلی اختلاف عقیده داریم، مثلا اون سر برداره یه سری اعتقادات، من اون سرشم، اون یه جور قضاوت میکنید، اما یه کمی دیالوگ بین اون برقرار میشه. اما اون مثلا قاضی بسیار بسیار محترمی که شاید به کتاب من رسیدگی کرد، واقعا فارغ از این بحث طنز و اینا، برایش یه چیز
خیلی زشت
نشنیدی، خیلی زشت، چون که خیلی هم با هم اختلاف ذهنی داشتیم، خیلی من بکنم کچکتر بودم.
بله خب من البته زمانی که ایران بودم این توفیق داشتم خدمت بعضی از بزرگان طنز مثل جناب احترامی، مثل جناب ضروری نصرآباد برسم و اینا هم همیشه به ما میگفتن، حتی آقای ضروری که اختلاف سنی چندانی هم با ما نداشت، میگفتن که هر چقدر به عقب‌تر می‌رفتیم حتی نیم نسل نه یک نسل کامل طنز و شوخ طبعی و کارا رو بد می‌دونستن، یه جور قبیح می‌دونستن. حتی آقای ضروری میگفت که ایشون خیلی سعی می‌کنه یه جاهایی مثلا آروم بشینه متشخص فلان که فکر نکنن چون حالا طنز نویس مثلا آدمه جلف و سبکیه، ولی خب به هر حال یه قوه قضایی هم لابد مسائل خودشو داره. باز هم سلام میکنم به دوستانی که الان با قلم و کاغذ نشستن و دارن توت میزنن که ما اصلا حرفی بد نمیزنیم، همونجوری دیدن گفتیم قاضی محترمی که ایشون رو محکوم کرده که حتما هم حق با ایشون بوده. بله آقا شما چطور شد حالا دنبال طنز رفتین؟ چون قضاوت که حتما کار خوبیه، حقوق که حتما خیلی کار محترمیه، ولی طنز یک جوریه که نمخوره خیلی به فضای خشک و رسمی.
من اتفاقا هم موقعی که رفتم قوه قضاییه گزینه شدم و ازم پرسیدن، یعنی گفتن یه فرمی بود که نشته بود علایق مثلا چیه اینا، من یکیش نشتم طنز، مثلا نشتم طنز بستم. و بعدم که خب حالا تو جشنواره این اکثرم بودم، وارد یک قوه قضاییه شدم، دیدم وای چه فضای خوبیه اینجا، چه طنزای اجتماعی نابی من اینجا میتونم ببینم. تقریبا از همون ماه اول شروع کردم به نوشتن و همون وبلاگی که شما لطفاً فرمودی بگیم کردیم به اسم از پشت میز عدلیه رو همون ماهای اول کارم راه انداختم، خیلی چراغ خاموش مینوشتم تا دیگه حس کردم میشه اینو تبدیلش به کتابش کرد. اما خیلی تو قوه که دارم کار میکنم نگاهم این نگاه هست که بگردم یه سری چیزایی پیدا کنم که واقعا بشه توش ازش یه طنزای اجتماعی، چون دیگه واقعا حس کنم طنز سیاسی اینا هیچ علاقی ندارم بنویسم. تو همین فازی که نوشته هایی که الان بیشتر مینویسم دارم فعالیت میکنم. و اینجوری شد که چرا رفتی سراغ طنز، بعد بگن طنز پرده چرا رفتی دنبال قضاوت.
نه میخواستم خیلی سابقه شما رو خراب نکنم، یعنی هم رو گذاشته بودیم بر خوشبینی و اینها. خب پس شما طنزنویس بودین و به هر حال از اول آلوده بودین و به این صورت دنبال ادبیات و طنز. به هر حال شما فرانسه خواندین، کارهای دیگه هم میکنین که باز پرونده‌های دیگه تو هم دست ما هست. چند تا از خاطرات بامزه شما هست که ما تو ذهنم مونده، یکیشه که چند بار نقل کردم، دوست دارم در اینجا هم چون به صورت گانه ثبت میشه دوباره نقلش بکنم. وقتی قاضی بودن همین چند ماه پیش به اون طرف، در یک جایی کارش گیر میکنه، در پارکینگی ماشینش گیر میکنه و بعد طرف سند میخواد و بعد یه مشکلی بوده و ایشون نهایتا دیگه کارت قوه قضاییه و اینکه قاضی هست رو در میره که حالا به هر حال مثلا قاضی هستم و این ماشین رو اجازه بدیم ببرم. و مأمور پارکینگ میگه با عرض پوزش که هر خری هستی برای خودت هستی، اینجا باید سند بیاری. و این خاطره برای ما خیلی جالب بود که یک نفری نه فقط طرف زنگ نمیزنه بیاد با دستبند ببرن چون به هر حال توهین کرده به قاضی، بلکه جلوی ایشون به قول خودشون جلوی مادر خانومش و خویشاوندانش بسیار هم خجالت میکشن و بعد این رو نقل میکنن برای ما در اینستاگرامش به عنوان درسی که ایشون گرفته از این که شما از قدرت قاضی بودنت نباید جای دیگه استفاده بکنی. من همیشه به خودم فکر می‌کردم که واقعا اگه خودمو توی شرایط اون چیکار می‌کردم، تقریبا محال بودی به جای نقلش بکنم. اگر خیلی خیلی خیشتندار بودم مثلا این بود که حالا با طرف برخوردی نکنم که بهم توهین کرده، یا نهایتا درس بگیرم که دیگه مثلا کارت قضاوت به جای نشون ندم، ولی اینکه بیام نقلش بکنم و این درس رو با دیگران به اشتراک بذارم واقعا بسیار بعید بود. یه خاطره دیگه ای بوده خیلی جالب، اون خواهر برادر دیوانه‌ای که گفته بوده این رو خود شما تعریفش بکنه برای دوستانی که احتمالا نخوندن.
یه خواهر برادری بودن، سنشون هم بالا بود یعنی، ولی دوتاشون مجرد بودن و تو خونه مادریشون داشتن زندگی میکنن. مادر خیلی پیری داشتن و این دوتا مثلا هر کدوم حدود 50 سال، تقریبا 45 سال داشتن مجرد، ولی به شدت اینها با هم درگیر بودن تو خونه. یعنی این یه دوتا خواهر برادر 4-5 ساله هر روز گیس و گیشی و فوش و فضیحت. یه اومده بود رسیده بود به دادسرا و خواهره از برادرش شکایت کرده بود که این منو میزنه، مومو میکشه، نمیدونم فلان. به شدت درخواستش خیلی مصرانه که من برادرش رو بازداشت بکنم. خب پرونده هم در اون حدی نبود که واقعا بخواد، نه اونقدر دلیلی نبود، خودش فقط مدعی بود، شاهدی نمیدونم پزشک قانونی چیزی دور حسابی تو اون پرونده نبود حتی اگه واقعا هم اتفاق افتاده بود. اما هر روز میومد میگفت، اون اصرار میکرد که من این برادر رو من بازش بکنم. این خانم هم یه خانم خیلی چادری محجبه خیلی ظاهر صلاحی بود. بعد از اینکه مواجه شد با اینکه ما اهل این بازش کردن نیستیم، یه روزی من چشام باز کردم، یه خانومی با لباس صورتی تقریبا حالت کت دامن اومده توی شعبه، دستش گذاشته رو میز من، چشام اومدم بالا بودم کیه، دیدم این همون خانم خواهرم. اصلا یعنی چهارشاخ شدم که یا اول فرد این چرا اینجوری شده، چرا اینقدر تیپش عوض شده. بعدم یه دفعه ادبیات از حالت مثلا آقای قاضی یه دفعه شد تو گفتن و مثلا بازش نمی کنی و چرا با من ران، چرا مثلا به من کمک نمی کنی و اینا، خیلی همه چی یه دفعه تیپ و ادبیات و همه چی یه انقلابی درش افتاد. یه چی دیگه، ما یکمی من از اون خشکی که بودم خشکتر شدم، دیدم باید خیلی این نیاز داره که خیلی حواسم جمع بشه، وگرنه یه داره روی بعدی میره ماجرا. خیلی برخورد سفت و سختی کردم و گفتم تشبه بیرون و از این حالا دیگه یکم سفت ادامه پیدا کرد. هر روز یک کت چوار، یعنی کت دامن که نه، کت چوار تو جای مانتو حالت
رنگ و رنگ صورتی بود. اصلا تصورش خیلی برام جالب بود که مثلا یه قاضی نشسته یه ببینه یه نفر دستش رو میزه و بعد سرش بودم میکنم و طرف میگه مثلا دستگیرش نمی کنی. خیلی چیز جالب. و چی تو ذهن این شخص میگذاشته که مثلا فکر را لگی طوری بیاد کار در صورت که ما همه قضات ما آدلسان های شریف، انسان های اصلا توصیه ناپذیر، بسیار بسیار خوب. بله، یک مورد دیگه هم هست که اتفاقا حالا خاطرش شاید خودم بگم، ولی میخوام بگم نهایتا به کجا رسیدیم، هم این که یک نفری ظاهرا خیلی جدی میامده پیش شما با خیلی ادب و احترام و سوالشی بوده که چطور میشه این مجتمع غذایی رو رو سر کارکنانش خراب کرد.
نه میگفت که چیلی میشه درش تخته کرد،
درش تخته کرد، درش تخته، نه خراب نکن، درش تخته. آخرش به کجا رسید کاری آقاتون؟ از کاری بکنه؟
باور نمیشه بچه‌ها. من کتابم چاپ شده بود. آخرین خاطرش هم این بود. مردی که میاد و تقاضاش اینه که آقا من چیزی میتونم این چیکار بکنم که در احتیاط سر رو تخته کنی. خب منم گفتم من نمیدونم آقا، من چه میدونم، من همین شعبه خودم پرونده دارم تمیزه. اونی که شما میخواید دیگه خیلی چیز بالایی، من اصلا سوادش ندارم. و من کتابم چاپ شد، تو قفسه‌های شعبه بود، این آقا هنوز میمد. همون سوالو میپرسید.
بله، از به هر حال بزرگان قوه قضاییه، میخوام کار ای آقا رو بندازم. بالاخره او هم یک شهروند محترم، شاید خواسته او هم خواسته به حقی باشه. بله، پس نشده به هر حال تا الان. شما طنز نویسه مورد علاقه کیان به جز رجب پزشکزاد که فکر کنم چون همون کار تا هم بوده، ایرانی، فرانسوی، خارجی؟ فرانسه از خود مایه ها، فرانسه جزء هم خمینی نزدیک
خارجی ها، چون خیلی راحته بگم خیلی تحت تاثیر و مجذوب نوشته های سداریس هم، دیوید سداریس، و یعنی با اختلاف بیشتر از هر کسی که خارجی خوندم بزن. تو ایرانی هم زیاد هست. نصرها رو اگه بخوام بگم، محسن پوررمضانی خیلی دوست دارم کارش، کتاب کتابپوش خیابان ادوار بران خیلی دوست دارم، کتاب زیباییه. آیدین رو خیلی سرسری و دوست دارم نوشته هاشو. یه کمی کتابش به نظرم طنز مطبوعاتشو بیشتر میپسندم تا کتابشو، ولی به هر حال کارشو خیلی دوست دارم. خانم زاره به نظرم خیلی جسورانه می نویسه.
خب شما از تو برو بالاتر، فکر کنم یک اسمی شما یادت رفت.
آقای فرجامی.
ای بابا، ای بابا، نه ما که اصلا هر
سرکی زشت بود که توی این مکالمه دادم خره میخواستم بگم.
آقا دلم پرونده شما دست ماست، شما به حال در علاقه تا به طنز نویسی مسائل رو لحاظ بکنه. در مورد دیوید سداریس که شما اسمش رو بردین، ببینم ما خودم تو کلاس طنز نویسی و حتی استندآپ کمدی خیلی توصیه می‌کنم که کارهای سداریس رو بخونن. خوشبختانه اکثر کارش هم به فارسی ترجمه شده، بسیار بسیار کار شده. یعنی الان که شما اسم بردین خیلی برام باز شد که حالا چرا نثر شما انقدر خوبه و انقدر راحت با خودت شوخی می‌کنه. چون خیلی خودخنده زنی، سلف ماکری خوبی داره دیوید سداریس و خیلی حساب شده، یعنی مثل سهل ممتنه. شما می‌خوایم یه نفر مثلا رفته این مهمونی مثلا چهار فاضلاب گیر کرد همین بعدش هم باز شده، یا مثلا مادر بزرگش هم اومده یه جای آبروش رو برده. بعد مثلا ما نشسته بودیم با بچه‌ها یک پاراگرافش تحلیل کردیم که چقدر دقیق و خوب طنز نوشته. توصیه می‌کنم اگر دوستان علاقه دارن به نوعی از طنز مثلا شما، کارهای دیوید سداریس رو هم بخونن. خب با یک کاری که در جمهوری اسلامی هم هیچ مشکلی نداره، ما میگم شما ما رو سورپرایز کنه. قاضیمو اگر سورپرایز کنه منفصل تر از خدمت ما رو مهیا نیست. اگر خودتا به زبون خوش سورپرایز نمی‌کنین، سورپرایز هم همون یعنی غافلگیر، مثلا غافلگیر
کار کنم.
نه نه، کارهایی که با شأن قضاوت مشکلی نداره. شما پیانیست هم هستین، حالا پیانیست نمیدونم کوچکی هستم و آماتور میباشم و اینا، اوکی اوکی، ما خیلی انتظار نداریم.
پیانیست که واقعا نیستم، پیانو میزنم. حالا اگه
اینجوری پیانو بزنم آه، به هر حال ببینید اگر قرار شد شما رو منفصل از خدمت بکنن با یک کاری که واقعا مردم هم تحسین بکنن، اینا بهتره شما بگید مثلا ما پیانو زدم، این کار هنرمندانه کردم، که البته ما مطمئنیم سیستم قضایی محترم اصلا برای نوازندگی و هنر هیچ مشکلی ندارن، با طنز مشکل دارن شاید کم. شما در نتیجه بازم آبرومندتره که بگیم که مثلا پیانو زدم دیگه.
من یه چیز بگم، من باز در مرحله گزینشم اعلام کردم که من پیانو میزنم و خیلی الان میخوام ممنون باشم از اون کسی که منو گزینش منو پرونده منو دید و منو تایید کرد. اون روزی که ما در مرحله گزینش بودم تو مصاحبه عقیدتی، اون همکار محترمی که جلوی من نشسته بود گفت آقا شما موسیقی دوست داری؟ گفتم بله. گفت چه نوع موسیقی؟ گفتم من اصلا خودم موسیقی میزنم. چه موسیقی میزنی؟ گفتم پیانو میزنم. گفت تو خونه اصلا پیانو داری؟ گفتم بله. و با همه این تفاصیل ایشون نمیدونم چی شد ما رو قبول کرد، هر جا هست اسمش هم نمیدونم چیه. خیلی متشکرم ازش، یعنی اینم چیز پنهانی نیست.
ما خاطری بگم که در زمانی که تقریبا شما خیلی کوچیک بودین و شاید به دنیا آمده بودین، ما دوره کودکی ما بود در دهه واقعا درخشان شهر، در اون زمان داشتن مثلا یک دف یا حمل یک سنتور در حد حمل اسلحه بود، یعنی مجوز باید میگرفتی، بعد کورمال و اینا پشت ماشین میذاشتی، شب میرفتی، تازه بازم ممکن بود مجوز قبول نکنن و اون برادر محترمی که با کلاشینکوف فرستاده بود سر کوچه شما رو درازکش تا پایگاه مشایعت کنه. دوستان عزیز، این اولین بار شما و ای یک قطعه ای که یک قاضی در جمهوری اسلامی ایران برای شما پیانو میزنه، تازه تار هم نه، پیانو.
واقعا چیز خاصی تو ذهنم نیست.
یک نکته جالبی که گهگاهی در صفحه شما میدیدم بود که انقدر بعضی از این مراجعین یا کامنت گذارا احساس خودمونی بودن میکردن، پیگیر پرونده شو بودن، یعنی کامنت گذاشته بود که مثلا شما هفت فردا تشریف میارین شعبه که ما بیایم یا نه. خیلی جالب بود.
بله بله، خیلی اتفاق میفته و اتفاق بامزه یه برای من. مثلا بعض وقتی یکی میاد یه ناشناس یه سوالی می‌پرسه، من دقیقاً همچون اون پرونده رو من دارم، عین اون موضوع اون پرونده رو دارم، حالا میفهمم که اومده با ناشناس بخواد نظر منو بپرسه. یا بعض وقتا مورد داشتم پیام داده آیت سرکنی مثلا سر کارید، من دارم میام، مرخصی نباشی.
یک سوال فنی بپرسم حالا که دیگه حالا بحث حقوقی هم هست، فرق دادیار و دادستان و قاضی و شعبه و معاون شعبه و اینا چیه؟ اگه ممکنه مثلا کوتاه به ما بگید الان در علم ما افتوده بره.
خیلی سوال خوبه، خود چون خیلی بحث تخصصیه واقعا، چی میگم، عادی هست که شما و خیلی ها ندونید. اولا اصطلاح قاضی اصطلاح عامه، یعنی هر کسی که در قوه قضاییه ابلاغ قضایی گرفته بهش میگن قاضی. حالا این قاضی میتونه سمت‌های مختلفی داشته باشه، از کلمه قاضی یک عنوان عامه، یعنی اون کسی که مثلا رئیس قوه قضاییه است، یا توی دیوان عالی رئیس شعبه، سر رئیس دیوان عالی کشوره، یا دادستانه یا رئیس کل دادگستریه یا دادیاره یا رئیس شو، همه اینا در واقع قاضی هست. اما بر اساس سمت ها این عنوان ها فرق میکنه. دادیار میشه اون کسی که اون اولین پایه‌ای که تقریبا همه قضات شروع میکنن دادیار هست. این دادیار هم یک سمت قضایی هست، دقیقا یک قاضی هست که در دادسرا نقش تحقیقات جرائم رو در کنار دادستان بر عهده داره. استقلالش کمتر هست، یعنی قانونا باید آنچه که دادستان میگه رو اجرا بکنه در قانون، نه که بگیم عملا اینجوری. بعد دیگه حالا میره سمت‌ها بالاتر، بازپرس داریم، معاون دادستان. بازپرس هم یک قاضی هست، معاون دادستان، دادستان، رئیس شعبه، که دیگه اونا خیلی پیچیده میشه. اون در واقع اونا عنوان سمت‌ها هستن.
بله. خب همزمان بعضی از سوالات دوستان هم یادداشت کردم که اینا رو خیلی خلاصه میپرسیم. پرسیده بودن شما حکم اعدام هم دادین تا حالا؟
نه، من هیچ وقت در دادسرا، چون ما در تهران همیشه تخصصی دادسراها به صورت تخصصی جدا شدن و ما یه دادسرای خاصی داریم به اسم دادسرای جنایی که پرونده های قتل و تجاوز و آدم ربایی اونجا مطرح میشه. من هیچ وقت اونجا کار نکردم، یعنی حالا خوشبختانه یا متاسفانه به هیچ وجه اون پرونده های خشن رسید. من در حال حاضر که بازپرس ویژه جرم رایانه‌ای هستم، قبلا هم در پرونده های اقتصادی و کارکن دولت بودم و هیچ وقت پرونده قتل نداشتم.
پرسیده بودن که الان فکر نمی‌کنید ابهت قضاوت شما ریخته اید؟ چون پرسیدن شما اصلا ابهت قاضی دارین؟ من چیز قائلم
اصلا قائل نیستم که قاضی بعد ابهت، اگه به معنای اینی که بعد خیلی خشم باشه یا خیلی ترسناک باشه، به هیچ وجه اعتقادی ندارم به همچین چیزی برای هیچ سمت و هیچ جایگاهی. یعنی برای شدیدترین و خشنترین جرایم هم معتقد هستم که قاضی به هیچ وجه نیازی به خشونت و ترسناک بودن نداره. اتفاقا هر چی قاضی بتونه حتی در دل متهم هم بشینه، به نظر من قاضی بهتر و موفق تری خواهد. اعتقاد ندارم که
بالاتر اون بنده خود موتوریه بودن که لگنش از سجاد شکسته بود و اون نگاه رو بهش انداختن، شما اون زمان هم همین تئوری رو داشتین دیگه.
بله همین، اصلا اعتقاد ندارم که آدم این قائل نیستم که همیشه بعد مماشات کرد یا بعد با همه آسون گرفت. نه، یه جایی اتفاقا باید سختگیری هایی که قانونی انجام قانون پیش بینی کرده رو انجام داد، اما نیازی به خشونت ورزیدن نداره. یعنی این قلم ما در نهایت خشونت ما باید قلم ما باید ظاهر بشه، نه در قیافه و نمیمی که صورت و ادبیات اینا. من با یک کلمه میتونم دستور بازداشت یک کسی بدم، خیلی هم محترم بگم برادر من، عزیز من، بفرمایید بازداشت.
بله، حالا اگه دوستان در جریان نیستن، اینکه شما یه خاطری نوشته بودین که یه بنده خدایی یه کیفی رو میزنه و بعد چند متر جلوتر کیف قاب تصادف میکنه، هم خیلی بهش فوش میدن، هم احتمالا شاید کتک خورده و بعدش هم موتورش داغون میشه، لگنش هم از سه جا میشکنه و شما رفته بودین از طرف به هر حال نهاد قضایی به بیمارستان و بنده خدا میگفته که نه، این کیفش به دسته موتور ما گیر کرد و شما نوشته بودین که نگاهی بهش انداختم و گفت که غلط کردم. اتفاقا من همونجا فکر کردم که مثلا آیه جالب بوده این کار، الاز قانونیش نبوده، ولی مثلا الاز اخلاقش جالبه که ما بریم بالا سر یک بابایی که لگنش از سه جا شکسته بعد به خاک سیاه نشسته بعد اخم و تخمم بکنیم. حالا این چون بحث حقوقی اجازه بدیم ما وارد انفصال نشیم، حتما درست بوده این کار شما کرده. پرسیدن که حقوق قاضی چقدره، منظور پولش دیگه.
حقوق قضات خب خیلی متفاوته. این سوالیه که همیشه از من می‌پرسن. حقوق قضات خب متفاوته بر اساس سابقه‌ای که دارن، چون مهمترین آیتمی که تغییر میده حقوق قضات سابقه است. یعنی قاضی یک سال خدمت با 30 سال خدمت خیلی متفاوته دیگه. اما از لحاظ رده‌ای شبیه هست با هیئت علمی های دانشگاه. یعنی شما این هیئت علمی دانشگاه چقدر میگیره، یک قاضی هم بر اساس سابقه شون قضی. حقوق خیلی نمیگم خیلی کمه، اما اصلا بالا نیست، خیلی متعارف، یعنی از خیلی از سازمان ها کمتره، خیلی خیلی کمتر.
بله. باز پرسیدن بازپرس خانم هم داریم، حالا احتمالا سوال مهمی برای دوستان.
این یه نکته خیلی جالبیه، ما بازپرس خانم بعد از انقلاب نداشتیم. یعنی بازپرس تا قبل انقلاب فکر میکنم چند نفر محدود داشتیم، بعد از انقلاب نداشتیم. خوشبختانه در حال حاضر فکر میکنم 3-4 سال پیش برای 5 نفر از خانم‌های قاضی ابلاغ بازپرسی صادر شد. فکر میکنم الان همون محدود به همون 5-6 نفر خیلی محدود هست.
آها، یک سوالی هم پرسیده بودن، گفته بودن شما چرا مجردین؟ ظاهرا بعضی دوستان با دقت شما رو دنبال میکنن. ما خودم نمیدونستم شما مجردین تا همین چند ساعت پیش.
خب من یه تجربه ازدواج ناموفق داشتم، خیلی سال پیش ازدواج کردم و بعد جدا شدم، الانم دیگه مجردم دیگه، یه آدم منفصل از خدمت زن میده بشه. برای فرجام بریم چی بگم؟ برم بگم سلام من منفصل از خدمتم، دختر بدید به من؟
برای بعضی از خانواده ها، از جمله خانواده ما، اینکه قاضی منفصل از خدمت باشه بیشتر امتیاز محسوب میره تا اینکه ایشون سر کار باشه. البته خدمت دوستان قلم به دست بگم که این اشکال از خانواده ماست، اشکال از خانواده ماست، خدا نکرده مثلا که بدنام باشه کار در قوه قضاییه نیست، حتما خیلی خیلی افتخار بزرگیه همکاری با شما. ولی خب میخوام بگم که یعنی شما اگر مثلا بعض از خانواده های گمراه مثل خانواده ما رو ببینن بگن ما قاضی بودم و یه کاری کردم که منفصل از خدمتم، به هر حال ممکنه که خیلی هم خوشش بیاد. بعدش آقا برنامه شما حالا نه برای ازدواج، ولی واقعا برنامه شما برای آینده چیه؟ چون به قول چون مثلا ما که حالا روزنامه نگاریم، البته زمانی که بودیم هر کی ما رو میدین گفت مثلا اونا کی میرن، مثلا حکومت آمریکا کی میره، مثلا سوال بود دیگه. و خیلی هم مثل اینکه دارم برنامه ریزی میکنم برای وقتی که حکومت آمریکا برمیفته. حالا شما واقعا برنامه تو برای آینده چیه؟ مثلا به عنوان یه قاضی که به قول خودتا بخشی از حکومت هستن از دو هفته دیگه یا احتمالاً، برنامه تو برای آینده چیه فکر میکنن؟
والا یه چیزی خواستم بگم، تو هیچ کنون سوالات نبود، الان میخوام به زور بچپنمش توی این جواب این سوالت.
آها این انفصالیه یا انفصالی نیست؟ اول بگین و ما بدونیم چی می‌خوام بگم.
یکم انفصالی هم هست.
انفصالی هم هست.
من موقعی که قاضی نبودم، دانشجو بودم، خیلی ایدئال‌گرا بودم. گفتم آقا من بعد مثلا من که خیلی آدم خوبیم، من خیلی آدم سالمی ام، من نمی‌دونم چی، من با همه فرق دارم، من یه تافته جدا بافته ام، من باید برم قوه قضاییه رو درست کنم. سر تا پاش درست بود. یه همچین تصوره. رفتم و یه دو سه سال کار کردم و کمی واقع بین‌تر شدم و متوجه شدم نه اصلا من در اون حد نیستم و اصلا این تصور اشتباهی که یه نفر بخواد همین چیز رو درست بود. کم کم به این نتیجه رسیدم که آقا من باید مثلا خودم اون جایی که هستم خوب کار کنم، مجتمعمون رو سعی کنم یکم اصلاح کنم. بعد کم کم عدول کردم، گفتم آقا من اون شعبه‌ای که هستم باید خوب کار کنم، درست بکنم. حالا که رسیدم به دوره انفصال، حالا این که مثلا برنامه چیه، واقعا یه نقطه از زندگی رسیدم که فکر میکنم اول از همه باید برم تو خودم رو درست بکنم، داخل خودم، نه حتی کار کردن خودم. یه سری چیزایی با خودم بیه، مثلا چند هفتهی که بیکار بودم و نشستم تو خونه، خیلی فرصت خوبی بوده، غنیمت بوده که کم فکر کنم با من چقدر باورهای اشتباهی داشتم، چقدر تصورات اشتباهی از خودم و محیط پیرامونم و اینا داشتم. برنامه‌ام واقعا برنامه کوتاه مدت هم اینه که بیشتر به خودم و درونیات خودم فکر کنم.
بله اتفاقا اون سوال بعدی ما بود که در این مدت انفصال به چه، که به قول معروف برای یک آدم بره تو اتاق به کار بعدش فکر کنه، شما به چه چیزایی فکر کردین که خب شما دیگه پیشاپیش جواب دادید؟ در اینجا بعد میدونم که یه خاطره از آقای ایرج پزشکزاد بگم و او همی که ایشون نوشته بود، ما وقتی جوان بودیم و در فرانسه درس میخوندیم، خب تمام ماموران سفارت رو، حتی کارمندی که مثلا دم درم بود رو، مکرهای رژیم میدونستیم، اینا متنفر بودیم و میرفتیم اینا رو مثلا یه جوری اذیت شو بکنیم و اینها. تا اینکه بعدها اول که ایشون خب رفت به قوه قضاییه و بعد رفت به وزارت امور خارجه و خود ایشون به هر حال شغلی در یکی از سفارتخانه های ایران در خارج از ایران داشتن، و میگفت وقتی ما رسیم اونجا فهمیدیم که بابا این کارمندی هم که اینجا نشسته، حتی اگر دیپلمات هم هست، یه آدمی مثل بقیه، اینم نمیخواد مردم رو اذیت بکنه، این مهره رژیم نیست، از خود بالا دستور نمیگیره که مثلا این کارا رو بکنه. و بعد وقتی میدیم دانشجوها میان و باز با عصبانیت با ما همون کارا رو میکردن که ما با نسل قبل میکردیم، مثلا اینجوری بهش حق میدادیم و البته افسوس هم خوردیم که خب چرا همیشه هیجاها عوض میشه. حالا شاید مثلا در قوه قضاییه هم بشه اینطوری گفت که خیلی وقتا هم، حالا شما خودت میگین بخش از حاکمیت، ولی الزاماً آدم‌ها مهره‌های رژیم فلان و اینا نیستن. این البته نظرات خود ما هست که عذرخواهی می‌کنم از همه دوستان قلم به دست و تیک بزن. یکی از کامنت‌ها یا پیام خصوصی که خیلی زیاد میومد در مورد شما این بود که آقا اصلا ایشون حیفه که تو قوه قضاییه کار بکنه. ذهن خود شما تا حالا همچیزی رسیده؟
اولا که اون دوستان لطف داشتن، بعد من با همه مشکلاتی که آقای ترجمه برام توی قوه پیشنهاد. خب من این 3-4 سال اخیر خیلی اذیت شدم، 3 سال اخیر مخصوصا اینقدر رفتم و اومدم، اینقدر جا پس دادم و این واقعا دیگه، یعنی تلفنم زنگ میخوره اسم میکنم در بعد برم یه بازخواست بشه. اما واقعا با ته دل میگم قضاوت رو دوست دارم و اینی که شغل قضاوت انتخاب کردم و این سالها رو گذروندم و این تجربیات رو به دست آوردم واقعا برام غنیمت بوده. خیلی خوشحالم که دستگاه قضایی انتخاب کردم، حتی اگه فردا دیگه بهم میگن نه یا شما آقا منفصلی، شما بدترین گزینه بودی برای دستگاه قضایی، شما باعث ننگ ما و هر چی هم بهم بگن، من باز افتخار میکنم که تو قوه قضاییه کار کردم. اظهار میکنم که خیلی اشتباهات کردم تو پرونده ها، خیلی اشتباهات کردم، شاید به خیلی ها اجحاف کردم، اما خیلی دوست داشتم و اصلا 1 در 1000 فکر نمی کنم که حیف من که مثلا خوشحال، نه خیلی خودم، من اون جایگاه خیلی جایگاه بالاییه قوه قضاییه، فارغ از نظام سیاسی، فارغ از اینکه کی رئیس قوه باشه، فارغ از اینکه رئیس من چی باشه، چه برداشتی مردم دارن، این داوری و قضاوت عدلیه یک تاریخ چند هزار ساله در کشور ما و در همه کشورها داره. منم یه تو این جریانی که داره میره، فراز و نشیب هایی که داره، یه گوشش بودم، این افتخار داشتم که یه گوشش بودم. امیدوارم که قوه قضاییه منو محروم نکنه.
ما هم امیدواریم. حالا بله، خیلی از دوستان اتفاقا نوشته بودن، یک از دلایلی که دوستان نظر میدادن که لایو باشون لغو بکن که یه مقدارم خنده‌دار بود دیگه، یعنی انگار شما مثلا صلاح خودت رو نمی‌دونید، ما صلاح شما رو می‌دونیم، یا به قول اون جوک معروف که مرحوم غلط کرد ما به احترامش سیامو پوشه، ولی دوستان گفتن که حیف ما محروم بشیم از داشتن همچین قاضی و حرف درستی بود. یعنی راستش بخوام من منتظر بودم که کوچکترین مثلا اشاره از جانب شما بشه لایو قطع بکنم، ولی واقعا فکر نمی‌کنم که اشکالی داشت صحبت کرد. یک سوالی برای خودم پیش اومد، چون شما این که گفتین که خب برای بعضی از قضات و ناظرین محترم خیلی تعریف شده نبوده یا حتی شاید دور از شأن بوده که شما کتاب طنزآمیز بنویسین، این باشه، ولی اینکه شما میگین دامن رفتن آمدن و جواب پس دادن، دقیقاً شما برای چی اینقدر رفتن آمدن در طول چند سال جواب پس دادن؟ خب یه شما کتاب طنزآمیز نوشتین، به نظر شما اومده که خیلی چیز مثلا در شأن قاضی نبوده به قول شما سلمنا، ولی بقیهش چه حساب کتاب، چه بازخواستی، چه سوالی، چه بازجویی، بازپرسی انجام شده بود؟
حالا نگم بازجویی، واقعا شاید کلمه این برخوردها نامحترم نبوده با در اکثریت موارد، خب برای من هم قاضی بودم، همکارشون بودم، اما خب دیگه مراحل مختلف، مراجع مختلف، آقا شما بیاد این در خاطره فلان چرا این کلمه رو استفاده کردی، در صفحه فلان چرا اینجوری کردی، چرا طرح جلدش این منظور چی بوده، اون نمیدونم چرا روی کتاب نوشته شده خاطرات طنزی قاضی دادگستری، چرا اجازه نگرفتی، چرا از دیگه هر دفعه یک عنوان یا هر دفعه یک چند تا نهاد موازی که دوباره دی بسم الله شروع
شده. چقدر واقعا دقت خوبه، انقدر دقت میکنه نهادهای نظارتی بر کار قضا و حتما بر کار قاضی ها و وکلا، اینقدر با دقت نظارت میکنیم واقعا جای افتخار داریم. من همیشه بگم که شما به زور هم که شده نیمه یا ته لیوان بخش پرش رو ببینید، انشاءالله که همش پره.
بله دوستان، من واقعا نکته پرش رو اگه بخوام ببینم،
بله بله پرش رو ببینیم خیلی.
این که من بسیاری از همکارام، یعنی کسایی که قاضی هستن، سمت های مهم هم دارن، زنگ زدن با همدردی کردن، کسایی که حتی نمیشناختم، مثلا طرف دادستان یه شهرستان دیگه بوده، من گذرم طالب مشاوره زنگ زدیم یا آقا من ناراحتم، شما اینجوری پیش اومدی، من کتابت رو دوست دارم، به همکارا دادم. یعنی من اینا رو خیلی بهش فکر میکنم، یعنی میفهمم اینجاست که آدم امیدوار نگه میداره که آقا حالا همه مردم اگه دوست داشتن یا دوست نداشتن اون بکنار، اون باعث افتخار من بود اگه دوست داشتن، اما این که تو دل همین سیستم کسایی با سمت‌های مهم حمایت میکنن، درد دل میکنن، حداقل با میپذیرن که حالا شاید به من یه اجحافی شده، دقیقا میشوره میبره همه چیزو برام.
حالا خود اون پذیرا شدن طنز و شوخ طبعی هم خیلی روند خوب و مثبتی در ایران گرفته. یک نمونهش بگم که مثلا همین سریال پایتخت میگفتن وقتی شروع شده بود، خیلی ها در شمال کشور و مازندران معترض بودن که چرا این لهجه ما با شوخی میشه و یعنی چه، و بعدن عوامل فیلم نوشته بودن یا یه جا گفته بودن که در فصل‌های بعدی بعضن مثلا فرماندار یک جایی یا مقامات محلی یک جایی میومدن با اصرار میگفتن مثلا میشه مثلا اسم اینجا رو ببرین، چقدر لهجهت جالبه، مثلا میشه اصطلاحات خاص ما رو هم به کار ببرین. یا مثلا استنداپ کمدی، خب در اواخر دهه 80 که یک جرقه‌ای از استنداپ کمدی در ایران به وجود آمده بود، هیچ کی نمیشناخت. و بعد هم که برای بعضی توضیح میدادیم که مثلا استنداپ کمدی همچین چیزیه، با تعجب گفتن مگر دیوانه هستی که بره یه جایی مثلا با خودش و خانواده خودش و اینا شوخی بکنه؟ منظور جوک گفتن گفتیم نه، اتفاقا نه، منظور همون شوخی با فرهنگ خود با خود هست. اما دیدیم که در دهه 90، یعنی واقعا در طول یک دهه، کمتر از یک دهه، چقدر استندآپ کمدی جا افتاد، حتی خیلی از شخصیت‌ها یا خیلی از جاها و جایگاه‌هایی که اصلا به ذهنم خطور نمی‌کرد که اینا با کمدی بتونن ارتباط برقرار کنن، الان مثلا استندآپ کمدی هم دعوت می‌کنن که بیاد به خودش با اونها با فضای جامعه شوخی بکنه. این هم خیلی خوبه که همکاران شما علاوه بر حالا همدردی که با شما دارن، با خود مسئله طنز هم انقدر خوب کنار اومدن. یکی دو سوال سریع آخری گفتن، آیا شما قصد دارین وکالت انجام بدین؟ که البته فکر کنم یکی دو سالم شما وکیل بودین، ولی اگر زبونم لال به هر حال اتفاقاتی افتاد، آیا شما میخواین از سیستم قضایی کناره بگیرین یا به شکل وکیل و اینها دوباره در سیستم باشین؟
چون یه دور تجربه وکالت داشتم و شغل وکالتم بسیار شغل خوب و شریف و عالی هست، اما من برنامه‌ای برای وکیل شدن فعلا ندارم.
یعنی شما سخت تا میاد مثلا حالا دوباره برین جلوی قاضی وایستید و نه؟ یا
شاید اون باشه یا هر چی دیگه. فکر میکنم تصورم اینه که اگه از قوه قضاییه منو اخراج کنه، با دنیای حقوق خدافظی کنه.
بله، پرسیدن که اگر قاضی نمیشدید فکر کن چیکاره میشد؟
قاضی نمیشدم، خب نوشتن خیلی دوست دارم. اینی که مثلا آقای فرجام به شما میگن روزنامه نگار، من قبطه میخورم.
آخه ما قبل روزنامه نگارا، حالا البته به قول معروف تیکه کلام معروف موقع جنگ، که من که کوچکتر از آنی هستم که پیام داشته باشم، ولی اینقدر روزنامه نگارا توسط بعضی از قاضی ها اذیت شدن و ما وقتی میبینیم با هم خب در جلسات خصوصی راحت‌تر صحبت میکنیم، بلاهایی که بعضی وقتا بعضی از قاضی ها که اتفاقا الان که دیگه دست کم یک نفر از اونا که بسیار بدنامه و توسط خود همین قوه قضاییه هم اخراج و هم محکوم شد و به زندان محکوم شد، ولی به نظر میاد که دست کم در مورد روزنامه نگارا خیلی دست قاضیا باز بوده و خیلی کار عجیب غریبی کرده. اصلا یک سال بازداشت موقت، حالا اسمش بازداشت موقت شاید نبوده، ولی یک سال یک نفر منتظر نگه داشتن در زندان که اصلا نمیدونه حکمش چیه، همش قرار تفهیم اتهام بشه، اتهامات هم بپذیره، اما همچنان نگهش میدارن، به نظر شما مشمول شکنجه نیست؟
حالا چون مورد خاص دارید میپرسید، من دقیقا نمیدونم چیه، اما موارد بازداشت موقت در قانون تعیین شده، یعنی خیلی هم موارد سفت و سختی هست، یعنی مقررات برای بازداشت موقت خیلی سخته. اگه کسی واقعا اون مقررات رو رعایت نکرده باشه برای اون جرم و بکنه، خب هم مستاق بازش غیر قانونی هست، هم میتونه مستاق نقض حقوق شهروندی باشه و حالا تخلفات متعدد. واقعا بعد تو مورد به مورد تفصیل. اینی که در کل بخوام بگم، حالا چون خیلی سوال شما کلی بود، جواب منم باید کلی باشه. اینی که ما در قانون اساسیمون در خصوص جرایم سیاسی و مطبوعاتی لزوم وجود هیئت منصفه بوده و ما در این زمینه کمکاریایی داشتیم، قانون مطبوعات ما نقص خیلی زیاد داره و در خصوص هیئت منصفه نتونستیم با کش و قوس‌های زیاد اون چیزی که قانون اساسی پیش بینی کرده رو اجرا انجام بدیم، این یه چیز مسلمه. عنوان یک حقوقدان، مثلا صرف نظر از اینکه قاضی باشم یا نه، در رسیدگی هامون در جرایم سیاسی و جرایم مطبوعاتی، ما با اون انتظاری که قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی داشته نرسیدیم. صرفا حقوقی دارم میگم بدون اینکه نگاه سیاسی یا عملی داشته باشن، و حتما توی رسیدگیامون هم یه اشتباهاتی بوده. من خوشبختانه هیچ وقت در رسیدگی مطبوعاتی نکردم، هیچ وقت در دادسرای فرهنگ رسانی کار نکردم.
اتفاقا میخواستم همین جای چیزی رو مطرح کنم که به نظرم معمولا حاوی یک اشحافیه. وقتی ما صحبت میکنیم، بحث میکنیم، معمولا از جرایم سیاسی یا مطبوعاتی صحبت میکنیم و همیشه به نظر میرسه که حق و حقوق سایر متهمان یا مجرمان، کسی که دزدی کرده، کسی که حتی قتل انجام داده، شما نگاه کن در نروژ برکویک دیگه خب پرونده بسیار تلخه در تاریخ نروژ، کسی که رفت 69 تا بچه رو دونه به دونه کشت، بعدش هم با افتخار رفت نمیدونم قبلش که در مجلس و دولت و اینا بمبگذاری کرده بود، آدم عادی رو کشته بود، بعد رفت جزیره، بچه‌ها رو انقدر کشت گلوله‌اش تموم شد و خودش زنگ زد به پلیس که بیان ما رو بگیرن. بعد در تمام جلسات دادگاه با لبخند و افتخار میرفت و صحبت میکرد و گفت که اصلا پشیمون نیست. ولی به این آدم هیچ گونه نداشتن آسیبی وارد بشه، نداشتن قاضی تحت تاثیر قرار بگیره، کسی تظاهرات نکرد که اعدامش بکنه. نهایتاً به 21 یا 23 سال زندان محکوم شد که ایشون هم هر 4 روز یه بارم میگه اینترنتم قطع، نمیدونم ضعیف قطع، کسی جرئت نمی‌کنه اینترنتش بکنه. درخواست کرد رفت دانشگاه، شکایت کرد دانشگاه اصولو که قبولش نمی‌کنن. بعد دانشگاه اصولو گفت شما دیپلم ارائه ندادی، بعد دیپلم ارائه داد، تونست دیپلم بگیره، دانشگاه مجبور شد قبولش بکنه. چند وقت پیش اومد دوباره درخواست داد که مرخصی بهش بدن. در این حال در دادگاه گفت که عقایدم هیچ تغییری ایجاد نشده، که یه مقدارم عجیب بود. ولی شما ببینید به نظر ما اگر کشور نروژ کشور پیشرفته به خاطر چیز عجیب و غریبش نیست. اولا که مترو و نمیدونم تاکسی و فلانش اگر نگیم از ایران یک کمی عقب‌تره قطعا جلوتر نیست. به نظر ما چیزی که کشور بسیار پیشرفته و قابل تحسین کنه بحث زندان و قوه قضاییشه. و میدونید که جرقه مشروط خاصه اصلی مشروط عدلیه بود، مثلا آزادی نبود. آزادی همونجوری که مثلا دکتر سروش هم یک زمانی گفته بود از لوازم عدلیه است، یعنی عدلیه مهمترین کاره. اما شما نگاه کنید در هیچ کجا، حالا هیچ کجا اصلا غایب حق و حقوق کفدرباد، جیب زن، نمیدونم حالا اگه کفدربازی که اصلا جرم محسوب میشه، زورگیر، انگار یه طوریه که نه قوه قضاییه بهایی میده چه بلای سر این اومده در جریان بازپرسی، شکنجه های فجیعی شدن اینا رو واقعا حتی مطبوعات ایران نوشتن دیگه، اینجا اگر انفصالم شامل میشه بشه. ولی واقعا شما ببینید بلاهایی که در بعض ادارات آگاهی سر افرادی که مثلا متهم به دزدی هستن میارن و در مطبوعات ایران گهگاهی پرونده هاش آمده، یعنی کسی پرونده قتل رو قبول کرده بعدا مشخص شده قاتل نیست، رفتن ازش پرسن شما چرا قبول کردی، گفته بابا اینقدر ما رو کتک زدن در طول مثلا چند شبانه روز و انواع شکنجه ها که قبول کردم که حداقل اعدام بکنن. سوال ما که چون اینجا صحبت کردم در موردی که مثلا بعضی روال های حقوقی یا قضایی که درست تی نمیشه در مورد جرایم مطبوعاتی، سوال میه که حق و حقوق متهمانی که حالا سیاسی نیستن، تریبون ندارن، تلویزیون ها با اینا مصاحبه نمی کنن در قوه قضاییه چطوریه؟ آیا شده تا حالا شما یک از همکاران تا یک پلیسی رو تحت تعقیب قرار بدین که مثلا زده در جریان بازجویی فنی دسته که شکسته؟
خب اگه بخوام باز کلی تر جوابتون رو بدم آقای فرجامی، این که ما کشور خودمون همجور که فرمودین عدلیه حالا از بعد مشروطه شکل گرفته و حالا بعد مشروطه هم که تو در واقع عدلیه شکل نگرفته تا کش و قوس خیلی زیادی تا در دوره علی اکبر خان داغر واقعا عدلیه به شکل نوین راه اندازی شده، ما یک بازه زمانی 80-90 ساله رو گذروندیم با کلی فراز و نشیب، با کلی حالا جنگ و انقلاب و کودتا بود، هزار تا وقایع سیاسی که تأثیر گذاشته بر روند اصلاح دادگستری. قطعا خیلی هنوز فاصله داریم. و یه نکته دیگه که من خیلی همیشه تاکید میکنم اینه که ما نمیتونیم توی کشور انتظار داشته باشیم که همه نهادها یا خرد فرهنگها یا همه سازمانها مشکل داشته باشن، فرهنگ عمومی جامعه هم مشکل داشته باشه و یه چیزی به اسم عدلیه بیاد همه چیز رو درست بکنه. یعنی انتظاری که یک باور، من به نظر من این باور اشتباهیه که همه چیز درست میشود وقتی عدلیه درست شود، وقتی عدلیه خراب باشد همه چیز خراب میشه. دادگستری عدلیه هم جزوی از ساختار سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی ماست. وقتی ما مشکلات خیلی زیاد جاهای دیگه داشته باشیم اینا سرریز میشه توی قوه قضاییه. همین که شما میفرمایید حقوق متهمین، مثلا متهمین به سرقت، متهمین به جرائم خشن، شما وقتی، من نمیگم این مشکل حل مشکل نیست و مثلا حالا هیچ ما شکنجه‌ای نداریم، اینا هست حتما، چون شما میگین توی مطبوعات هم ذکر شد، اما وقتی هنوز همچنان باور عمومی جامعه، باور حتی نخبگان جامعه، باور حتی اساتید حقوق اینجوری باشه که کسی که سارق میشه رو باید بگیری بزنش، کسی که مثلا اگه یک جرم خش عرازل و باش فرزن اونا حقوقی نداره، یعنی شما این جمله رو در گفتمان عمومی جامعه میشه دید. بعد شما انتظار نمیتونید داشته باشی وقتی این در گفتمان عمومی جامعه است، بله کسی که برای سرقت اتفاق نیفتاده نه، اما من کسی رو دیدم که خودش حقوق بشر تدریس میکنه اما وقتی خونش رو دزد زده اومده میگه خب حالا من دوست دارم سارق ما رو بزنید تا مال من پیدا شه. اصلا یک گفتمان عمومی، گفتمان عمومی اشتباه ها، نمیگم که صحیحه، به هیچ وجه تایید نمیکنه، اما با اون نوع گفتمان عمومی مبارزه باش فقط قوه قضاییه و اینکه یک یا دو قاضی یا صد قاضی بخوان برخورد بکنن تنها راه حل نیست، فقط یک درمان خیلی خیلی موقتی میشه. اینی که هنوز توی گفتمان ما اینجوریه که آقا اگه مثلا گرون فروشا رو بگیرین اعدام بکنین درست میشه گر وضعیت اقتصادی کشور، اگه نمیدونم 100 تا مفسد اقتصادی یا وسط توپخونه اعدام بکنی درست. این یعنی چی؟ این یعنی یک گفتمانیه که من به حقوق متهمین و مرتکبین جرم اعتقادی ندارم. این یه بخشش و معضلات خیلی زیادی. یه بخش کوچیکیش میشه قوه قضاییه. اون آخر 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 میشه. قوه قضاییه وقتی میتونه کارکرد اساسی خودش رو داشته باشه که در کشور جرم و جنایت یا شکنجه یا هر چیزی که میگیم به حالت استثنایی باشه. نه در حالتی که اینقدر فراوانی زیاده و شما بخواید با یه فیلتر قوه قضاییه همه چیز رو درست بکنید. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که سالیانه 10 تا 15 میلیون پرونده قضایی در کشور تشکیل میشه و ما حدود 10,000 تا قاضی داریم. به شما خودتون یه ذره تقسیم بکنید ببینید به هر قاضی چند پرونده میرسه و اولویت بندی بخواد بکنه به کدوم پرونده باید رسیدگی بکنه. نهایتاً عرضم رو بخوام جمع بندی بخوام بکنم، بله نمیشه کتمان که حالا من بیام بگم نه شکنجه در کشور وجود نداره، نمیدونم در ما مجرم چیز فلان نداره، ما مطبوعاتگر رو زندان نکرد. خب نه، این که ایسته از روز روشنتر هست که وجود داره. من نگاه همینه، حالا من آدم خوشبینیم، من نگاه همینه که ما به سمت بهتر شدن داریم در یک گستره زمانی بلند مدت. هر فرازی شاید یک فرودی داشته باشه. ما اگر یک برداره نگاه کنیم در بازه های بلند مدت، ما در تمام اوقات در حال پیشه، نه در این 40 سال اخیر رو بخوام بگم، ما از وقتی دادگستری درست شده تا الان ما در حال پیشه. ما یه موقع اینجوری بوده که یک حاکمی میمده مثلا والی اصفهان بوده، در سال اگه 1,000 نفرم خودش میگرفت و میکشت و شکنجه میکرد تو بوق و کرنا هم میکرد، همین 100 سال پیش. الان اون حالت نیستیم. الان اگه کسی بخواد یه حاکمی بخواد بکنه حتما باید یه پرونده تشکیل بشه، یه ضابطی باشه، یه قاضی پیدا بشه، یه حکمی بده، حالا حتی اون حکم اگه قرار باشه ناعادلانه باشه. اما به سمت بهتر شدن داریم. اینم به خاطر یه نفر یا یه رئیس قوه یا یه رئیس جمهور یا یه این نیست، ما در حال پیشرفت. ما قوانینمون در همین 10 سال اخیر به شدت به سمت حقوق متهم محوری رفته. یعنی در قانون آیین‌دادی کیفری سال 92 که مهمترین قانون برای رسیدگی به جرایم متهم هست، به شدت قوانین به نفع حقوق متهمین افزایش پیدا کرد. همین مجلس ما، همین شورای نگهبان ما همینا تصویب کرد. حالا اینکه چقدر این به عمل بیاد اون یه راه دیگه، اما راه یک روزه و یک شب و یک نفره نیست، راه طولانیه. امیدوارم کسایی خیلی بهتر از ما بیان نقطه نقطه، هر کسی به اندازه خودش اینو ببره جلوتر.
خب این گفتگوی ما محمود فرجامی بود با مشارون الیه آقای تویسرکانی، قاضی و نویسنده کتاب از پشت میز عدلیه و تنظنویس و مجرد و نوازنده پیانو و چند تا جرم دیگه خلاصه، که چند ماه پیشتر در لایو اینستاگرام انجام و ضبط رفت و به همین خاطر خب کیفیتش یک مقدار پایین‌تر بود و کنون به گوش شما رسید. یک خبر خوب هم بدم که در حال حاضر آقای تویسرکانی به شغل قضاوت برگشته و اگر شما پرونده زیر دست ایشون داشتن میتونن با کد تخفیف و توصیه شب 27SHAB27 اونجا رجوع کنن، به ایشون ارائه بدن و با یک اخمی بی‌اعتنایی تذکر چیزی از ایشون دشت کنن، خیت برن، ولی به آینده نهاد قضاوت در این مملکت امیدوار بمانه. همین دیگه. قسمت 27 پادکست شب چراغون رو شنیدن که ما محمود فرجامی با یاری مهدی و سلمان و معین و در و همسایه تقدیم شما کردیم. نسخه ویدیویی این گفتگو که کمی هم طولانی تره میتونن در یوتیوب ببینن و کافیه جستجو کنن حرفه دوتا نقطه قاضی، دوتا نقطه هم میدونن دیگه، یعنی دوتا نقطه بالای هم دیگه، دوتا نقطه جلوی هم دیگه نه. اگر خواستن از ما حمایت مالی کنن از همین لینکایی که توی توضیح پادکست میذارم بکنن. اگرم نخواستن حمایت کنن فدای سرتا، نیازی به اف بر تو وسط باز عادی ساز که در شرایط حساس و کنونی به فکر جیب خیش بباشی و نان در خون هموطنت میزنی گفتن نیست. و این چریک بازی هاره از جیب اعصاب و اعتبار و آبروی دیگران هدر نکنن، بذارین جای مناسبش بخوابه، لحاف هم یخ کرد. سلامت و موفق و معید باشید. و در آخر راستش بخواین بایستی باز دوباره یک روزه با خانم که وضعیت به وجود آمده بسیار بسیار ناراحت کننده. ما هم اگر به فعالیت ما ادامه میدیم و اگر گهگاهی مثل روال اصلا شب چراغون یک مقداری جینگول پینگولیش میکنیم، واقعا از او دل خوشی که شما فکر میکنه نیست، چون گفتم به او از چریک فلان کاری ندارم، اونا که انشالله گرم بمونن، ولی به سایر دوستان واقعا باید توضیح بدم که چه ای کار چه کارهای دیگه که خود ما شخصا دیگه اون مسئولیتش با خودمه، پای بچه‌ای که نام بردم نیست، تو عالم طنز انجام میدم. اگر کارهای ما رو در شبکه‌های مختلف دنبال کرده باشه میبینن دیگه، حتی در همین روزایی که همه میگفتن اکنون زمان مناسبی نیست، ما یک رسانه کوچولوی طنزآمیزی هم راه انداختم فعلا روی اینستاگرام به نام آی طنز نیوز، اگر خواستن میتونن دنبالش کنن. آی واقعا آی دیگه، او آی که نقطه داره روش، TANZ.NEWS iTunes News. پروژه‌ش هم قدیمیه دیگه، دوستایی که ما رو دنبال کردن میدونن از سال 85 یک وبسایتی داشتیم به این نام، یک کارای انجام دادیم، بعدن اومد رو فیسبوک، بعدن البته همون زمان در سال 88 فیلتر شد و یک دردسرهایی هم برای ما به وجود آورد، ولی خب این ایده رو دوست داشتم. حالا اگه برن ببینن میبینن، یکم از واقعا کرامات ما بود که اگه شما برن ببینن میبینن، واقعا الان خودم فکر کردم دیدم یک حرکتی بود. دوستانی از ما پرسیدن به خصوص تعجب کردن که الان چه وقتی حرفا هست و اینا. خب البته وبسایت طنز سیاسیه، یعنی ما نمیدونم مثلا چرا این سوال رو ما پرسن یا چرا برش عجیبه، ولی خب دائما میگن در شرایط حساس و کنونی الان خوب نبود یا باعث فلان میشود، که ما اصلا مشکلم با همین شرایط حساس و کنونیه که همیشه قراره ما کنسرت نذاریم، پادکست اجرا نکنیم، فیلم نسازیم، نمیدونم شاد نباشم، طنز سیاسی مال کیه دیگه، طنز سیاسی درست نکنم، نقد نکنم، که شرایط حساس و کنونی بگذره و ایشالا باز بیافتیم توی چاه بدتر از چاه الان، که البته خدا نکنه، ولی خب ایشالا رو ببخشه، عادت کردم همجوری مگو. و دیدن دیگه دوستان، این روزا این ماجرای فحاشی و تهمت زدن و نوکر جمهوری اسلامی هستی و از خون هموطنت خجالت بکش دیگه از ماها که خس و خاشاک بودیم رد شده دیگه، به بزرگانی مثل ساسی مانکن و نمیدونم امیر تتلو و خانم گوگوش و فعالین سیاسی از دم و اینا رسیده که حکایت به نظرم همون جارو برقی جناب پلنگ صورتیه که نمیدونم یاد تا هست یا نه، یک جارو برقی داشت که متوجه شد خیلی قدرتش زیاده و علاوه بر آشغال کم کم لوازم بزرگتر، لوازم منزل، پلیس، ماشین، همه چی رو میتونه بخوره و آخرش خود جناب پلنگ صورتی رو هم خورد و خودش رو هم خورد، یعنی جارو برقی خودش رو هم خورد و تبدیل به نقطه و هیچ شد دیگه، نقطه ای بود و دیگر هیچ نبود، فکر کنم استاد رو خوانده بود. اینه که ما میخوام بگم این روال تحریم و این روال سرکوب و این روال جمهوری اسلامی بودن آخرش میرسه به فکرم همون نقطه، و خواستم اینجا یک مقداری از گوش مفت شما هم سو استفاده بکنم، نظرات مشعشع خودم رو در همین رابطه بگم. شخصا از هر حرکتی که هست، اتفاقا همین گفتگو با آقای تویسرکانی که در این اپیزود منتشر کردم، منظرم بد نیست که بدونم بعضی ها نگاهش اینجوریه دیگه، مثلا نگاه خودم اینجوریه که تا جایی که میتونم به بهتر شدن وضعیت کمک کن. بهتر شدن وضعیت دوستان به معنای استمرار وضعیت کنونی نیست، به معنای ایه که ما حواس ما باشه که اگر قرار باشه همه چی رو نابود کنیم، هنر رو تعطیل کنیم، مثلا موجزیست که هیچی و از دل خوشه و اینا لابد دیگه، نمیدونم فعالیت های کوچیک سنفی، فعالیت های اخلاقی، کنش هایی که اجتماعی هست همه رو تعطیل کنیم، تا او سیستمی که فکر میکنم مثلا هر سیستمی ها که او سیستمی او مجموعه که فکر میکنم به اینا بی توجهی کرده یا دشمن ایناست ره بالکل ورش بنزم که بعد یه چیز دیگه‌ای بذارم جاش، فکر میکنم که اشتباهه، چون نهایتا او چیز دیگه‌ای هم که میخواد جاش بره از همین کنش‌های امروز ما سرچشمه میگیره دیگه. یک بار که دیدم دیگه دوستان، اینه که گفتم یه به توضیح بدم، البته راستش بخواد توضیحی که خودم می‌خواستم بدم تندتر بود، ولی چون شب چراغون برخلاف گفتگو داره یه گفتگو شونده‌ای داره که ممکنه یک مقداری هم پرش به پر ما بگیره، گفتم میره هشدار بدم به همه ما که فرقی واقعا نمی‌کنه که الان دارم علیه چه چیزی موضع میگیرم، اگر روش ها ما رو با او چیزی که علیهش داره موضع میگیره مشترک و بلکه منطبق یکسان تعریف بکنه. ببخشید گوشتا رو به درد آوردم، ولی فکر کردم که این توضیح ره که بارها و بارها البته در لایوهایی که روی اینستاگرام داشتم و بعدم فایل صوتیش هم رو کانال تلگرام گذاشتم منتشر کردم. اگر کانال تلگرام هم نمیدونه چیه، کافیه اسم محمود فرجامی رو به فارسی توی تلگرام سرچ کنن، جستجو کنن تلگرام اگر خواسته ما رو دنبال کنن. اونجا فایل‌های صوتی که خیلی هاش رو اینجا نمیذاریم یا به صورت مفصل‌تر، ولی نامنقح دیگه، همون چیزی که ضبط می‌کنم یک خروجی می‌گیرم اونجا می‌ذارم، اونجا هست. فیسبوک هم که باز دوباره اگر اسم ما رو سرچ کنن، حالا ایده فشاد به انگلیسی، محمود با یو، اونجا میتونن پیدا کنن. خیلی از نوشتهایی که جای دیگه نمیذارم رو روی فیسبوک میذارم. یک وبسایت شخصی هم دارم که بخشش اصلا همین شب چراغونه که لینکایی هم که میدم بخشش میره به همون وبسایت شخصی ما، ولی اگر او وبسایت شخصی رو دنبال بکنن خیلی از کارهای ما هست. حالا اطلاعات شخصی که خیلی دوست دارم بدونن اونجا هست. لینک به سایر کارها هم به سایر شبکه‌ها هست. استندآپ کمدی‌ها رو میتونن ببینن. کتاب‌هایی که ترجمه کردم و بعضی‌هاش یا نوشتم به صورت فایل پی دی اف کامل اونجا هست، میتونن دانلود کنن. همون کتاب بیشوری هم که بعضیا ما رو به خاطر بیشوری میشناسن، خیلی هم تو خیابون با شوق و ذوق میگن که ما شما رو از رو بیشوریتون میشناسیم، اون کتابم اونجا هست به صورت کامل و سانسور نشده از اول هم بود. آدرس وبسایتم از farja.me، یکم عجیبه، farja.me. حالا اینا رو توی توضیحات پادکست هم میذارم. در همینجا هم بایستی تشکر کنم از همه شما که حمایت میکنن. واقعا حمایت اصلیه که شما گوش میدن و به اشتراک میذارن، نقد میکنن، حالا اگه تونستن جورای دیگه هم حمایت میکنن، ولی میگم حمایت اصلی گوش دادن و اشتراک و دادن فیدبک به ماست. کار ما خوب بود، بد بود، چجوریه. و راستش بخواید همین اصلا فصل سوم هم که شروع شد به خاطر فیدبک های خیلی خوبی بود که دوستان دادن، پیگیری کردن، پرسیدن، تشویق کردن. حالا ما هم دیگه تا وقتی که ما رو از برق بکشن باز در خدمت هستیم. قربون شما و مواظب خودتا خیلی باشن. واقعا شاید بیش از هر زمان دیگه‌ای نیاز هست که مواظب خود ما باشیم و امیدوارم زمانی نیاد که مجبور باشیم بیشتر از امروز مواظب همدیگه باشیم. و باز تأسف دیگه چی بگم.
خنکاندم که نشینیم در ایوان من و تو، به دو نقش و به دو صورت، به یکی جام من و تو، من و تو بی من و تو جمع شویم از سر زو، خوش و فارغ ز خرافات پریشان من و تو.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.